بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بك ما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي عملك ومستحفظ دينك، فصل عليها افضل ما صليت على احد من اسفيائك وحججك، انك حميد مجيد. بحث در عرض کنم طبقات انبیا بود. در طبقات انبیا عرض کردیم اون چه از روایات این باب استفاده میشه این است که غیر از این که انبیا و نبی و نبی مرسل و اولوالعزم تقسیم میشن، یه نحوه ارتباط خاصی بین این طبقات انبیا هم تفسیر بیان شده بود که انبیا تحت هدایت رسول هستن و خود رسول تحت امامت انبیای اولوالعزم، که از این استفاده میشد که انهو جریان هدایت الهی یک شبکه‌ای داره. حالا همین رو داشتیم اجمالا توضیح میدادیم، عرض کردیم از روایات استفاده میشه که تمام انبیا اما از انبیای اولوالعزم و غیر اولوالعزم تحت ولایت به هدایت وجود مقدس نبی اکرم هستن. این یک. انبیای اولوالعزم هم همینطور، انبیا منتها میزان میثاق و عهدی که از اونها گرفته شده متفاوت هست دیگه، والا همه تحت هدایت و ولایت انبیا هستن. این روایت رو تقدیم میکردیم، بعضی روایت رو در باب انبیای اولوالعزم بررسی کردیم و حالا بعضی روایت دیگه هم میخونم یه جنبندی نهایی از این بحث داشته باشیم که نتیجهش این میشه که طبقات انبیا و رسول اینجوریست که همه انبیا و رسول ذیل وجود مقدس نبی اکرم که کأنه در بین انبیا و اولوالعزم محور هستند، کما اینکه انبیا علیهم دارت الرحا، وجود مقدس نبی اکرم محور همه انبیا است، علیه دارت الرحا دیگه، تمام انبیای اولوالعزم تحت ولایت به هدایت ایشون هستند. حالا در یک قدم بعد اگر بخوام بگیم، یک برنامه هدایت است که به دست نبی اکرم واقع میشه و همه انبیا هم تحت اشراف و هدایت نبی اکرم هستند. لذا در قیامت هم اینجوری است که همه یکی از شاهد باشه، جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، اونجا روایت داره که انبیا شاهد امت خودشون هستن و وجود مقدس نبی اکرم شاهد انبیا هستن. یعنی پیداست در عالم دنیا هم طرح انبیا ذیل طرح نبی اکرم بوده، کما اینکه انبیا نبوت داشتن، رسالت داشتن به امت خودشون و شاهد بودن، باید شهادت بدن در قیامت برای اونها، در اون مقام وجود مقدس نبی اکرم هم شاهد بر انبیا بودن، لذا در قیامت باید شهادت بدن برای انبیا. که روایت زیل این آیه مفصل ملاحظه بفرمایید. یک چنین عرض کردن طبقات و رسولی میشه تصویر کرد بر اساس این روایات. حالا روایت میخونیم، یه روایت دیگه در معانی الاخبار هست عرض کردن که مضمونش همین هست، منتها در خصوص حضرت موسی کلیم این روایت آمده با یه نکته اضافی، لذا این روایت خدمتون تقدیم میکنم. در باب نسبت حضرت موسی کلیم با نبی اکرم است، یه نکته اضافه ای داره. عرض کنم در معانی الاخبار نقل کرده، نبی عبدالله علیه السلام قال جاء ابلیس الی موسی بن عمران علیه السلام علی نبی و آله و علیه السلام و هو یناجی ربه، در حال مناجات با خدای متعال بود که ابلیس آمد سراغ ایشون. فقال له ملک من الملائکه ما ترجمنه و هو علی هذه الحال یناجی ربه، توقعی درش داری؟ چه امیدی داری که آمدی در اونم سراغ پیغمبر اولوالعزم، اونم در حال مناجات؟ فقال ارجو منهم و رجوت من ابیه آدم و هو فی الجنه، یه همون چیزی که نسبت به حضرت آدم امیدوار بودم، اینجا هم امیدوار هستم. و کان فی خلاصه، در روایات متعددی است که شیطان سراغ انبیاء اولوالعزم هم میآمد، حضرت نوح بقیه، گاهی نصیحت میکرده، داخل روایت داره هزار تا مثلا نکته میخواست بگه که یکیش دروغ بود، 999 تاش به پیغمبر اولوالعزم خدای متعال میخواست اینجوری مواجه کن. البته از آیه قرآن استفاده میشه که اون مایوسه، چی لعقوبین نهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، نسبت به مخلصین میدونه که او دسترسی نداره، ولی در این حال میامده سراغ انبیای اولوالعزم. حالا این قسمت حدیث تمام، بعد یه نکته دیگه در این حدیث بیان میکنه. و کان فی ما ناجاهو، این نکته چیه که از رد لابلای این حدیث یه دفعه اینم گفتن که ابلیس آمد، حتما نکته‌ای بوده دیگه، همینو می‌خواستن از رد بزرگ کنن که ابلیس اینجوریه دیگه، از انبیای اولوالعزم من مایوس نیست. و کان فی ما ناجاه و ان قال له یا موسی، خدا مثال به حضرت موسی در ضمن مناجات فرمودن لا اقبل الصلات الا لمن تواضع لعظمتی و الزم قلبه خوفی و قطع نهاره به ذکری ولم یبت مصرا علی الخطیعه. 5-6 شرط خدا متعال بیان میکنن که صلات که بالاترین ذکره مورد قبول درگاه الهی واقع نمیشه الا با این شرایط: تواضع در مقابل عظمت الهی باید باشه و خوف ملازم قلب انسان باشه، خوف الهی، و روز انسان با ذکر بگذره و شب هم وقتی میخواد بخوابه لم یبت مصرا علی الخطیعه. اصرار بر خطیه یعنی ترک توبه دیگه، مقصود اینجا اینه که اگر خطایی سر زده بعد توبه اتفاق بیفته، که لذا در روایت داره خود ترک توبه اصراره، ولم یصر رو علی ما فعلو، یعنی تا خطا کرد استغفار میکنه. اگر بی تفاوت نسبت به خطا شده این میشه اصرار بر خطا. لذا فرمود ولم یبت مصرا علی الخطیعه یعنی توبه نکردن، نمیخوابه، در روز مشغول به ذکر و در هنگام خواب حتما پاک میکنه صفحه روزش رو، میخوابه، بی خیال نسبت به گناهان نمیخوابه. کسی که آلوده به خطایی شده بعدم اون خطا رو تطهیر نمیکنه میخوابه، این صلاتش قبول نمیشه. لم یبت مصرا توبه میکنه، این تطهیر میکنه روز خودش رو، بعد تسویه حساب میکنه خلاص آخر شب و میخوابه. و عرف حق اولیای و احبای، این پنجمیش اینه که فهمید حق اولیا و احبای منم باید عارف به حقشون باشه که اونا چه حقی دارن بر مخلوقات. البته یه حقی نسبت به خدای متعال دارن که اون حق مجعول خدای متعاله، که در ادله آمده، در روایات، دعاها، در مسجد کوفه، در مقام حضرت آدم یه دعایی داره که نکته لطیفی درش هست: اسألک به حق که علی محمدن و به حق محمدن علیک صلی الله علیه و سلم، اسألک به حق که علی علین و به حق علین علیک. بعد توضیح میده فإن حقوقهم علیک من اعظم نعمک علیهم، خود این حق هم نعمتی است که خدا عطا کرده، هیچ کسی ابتداعا حق پیدا نمیکنه، ولی خدا مثلا حقی بر اونها جعل کرده که شاید حق هدایت و شفاعت و دستگیریه، که اجازه شفاعت نمیدن الا به کسی که عهدی داده باشه. وقتی اون عهد داده شد گویا حقی پیدا میشه دیگه، که خدای متعال عهدی میگیره در مقابلش به اون حق میدهد که در دستگاه الهی تصرف کنن، شفاعت کنن. منزل الذی یشفع عنده الا باذنه، بعد از اینکه اون عهد واقع میشه لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، اون عهد که واقع شد که عهد هدایت و دستگیری است، که عهد خیلی سنگینی هم است، میشه مثل عهد عاشورا، و حق شفاعت پیدا میشه دیگه، در دستگاه الهی میتونن شفاعت بکنن. یکی از مهمترینش این حقه، و البته همه هم حقوق مجعوله از طرف خدای متعال. یه حقی هم نسبت به عباد الله پیدا میکنن که حق طاعته، حق تبعیته، حق تسلیمه، همونایی که در ادله آمده. و عرف حق اولیائی و احبائی، فقال یا رب تعنی به احبائی که و اولیائی که ابراهیم و اسحاق و یعقوب، فقال هم کذالک یا موسی، درسته اونا اولیای من هستن، الا انی اردت من اجلهی خلقت آدم و حواء و من اجلهی خلقت الجنت و النار. مقصود اون کسانی است که به خاطر اونا این بساطو بپا کردن، اینجا مقصود اونه که حق اونها را اگر کسی نشناسه صلاتش مقبول نمیشه. کنده و همه اقوام پذیرش عبادتشون منوط به شناخت حق این اولیاه. با این تعبیر هم همینطوری که بعد نسبت به حضرت حق امور را رعایت کنن تا ذکر و عبادتشون مقبول بشه، مثل تواضع در مقابل عظمت، ملازم بودن با خوف قلب از مقام الهی، گذشت روز با ذکر و تطهیر اعمال در پایان شب، این حقوقی است که وظایفی است که نسبت به حضرت حق دارن. یه وظیفه هم پیدا میکنن نسبت به اولیا. خدای متعال یه اولیا و احبای خاصی داره که باید حق اونا شناخته بشه تا عبادت انسان مقبول خدای متعال باشه. والا عبادتی که بدون خوف، بدون نمیدونم درک عظمت خداست، این عبادت مقبول نمیشه. منظور میفهمید؟ همینطور مقبول نمیشود عبادت بدون حق اولیا الهی. این اولیا کیا هستن؟ فهمود که من اجلهی خلقت آدم و حوا و من اجلهی خلقت الجنت و النار. فقال موسی و من هو یا رب، فقال محمد صلی الله علیه و سلم احمد و شققت اسمه من اسمی لعنی انا المحمود. فقال موسی یا رب اجعلنی من امته، حضرت موسی اینجا تقاضا کردن از امت ایشون باشن، شبیه همون داستانی که بر اساس ابراهیم خلیل پیش آمده، به ان من شیعته الی ابراهیم. فقال موسی یا رب اجعلنی من امته، قال انت یا موسی من امته، اذا عرفته و عرفت منزلته و منزلت اهل بیته، ان مثله و مثل اهل بیتی و من خلقته که مثل الفردوس فی الجنه. مثل اونا نسبت به بقیه مخلوقات مثل مقام فردوس نسبت به جنته، که حالا این بعد توضیح داد، خود این مثل از کنم احتیاجی به توضیح دارد. در این روایت اجمالا گفته شده لا ییبس و ورقها و لا یتغیر و طعمها، گویا که انهو این مقام در بهش مقام ویژه‌ای است دیگه. فمن عرفهم و عرف حقهم جعلت له عند الجهل حلما. حالا اگر کسی عارف به این اولیاء الهی و مقامات اونها شد و حقوق اونها، خدا امثال صفاتی بهش عنایت میکنه، یکی اینکه جعلت له عند الجهل حلما، حلیم میشه، و عند الظلم نورا و اجیبه قبل ان یدعونی و اعطیه قبل ان یسالنی، یعنی مستجاب و دعوه میشه قبل از درخواست حاجتش داده میشه، کسی که عارف به مقامات نبی اکرم و اهل بیت بشه. حالا این رو باید بس کردم، همه نکاتش جای تأمل و دقت، لزام به تفصیل روایت خوندم دیگه که عرض کنم. حالا از این روایت اونی که استفاده میشود اینی که انبیا مقامشون مقام الحاق به نبی اکرم و امت حضرت شدن، حتی انبیا اولوالعزم خودشون جزو امت نبی اکرم هن. بنابراین امتشون هم همینطوره دیگه، امتشون هم ملحق به امت نبی اکرم میشه. اگر گفته شده که همه امم امت نبی اکرم هن، یکی از ادلش همینه که انبیای الهی حتی اولوالعزم که امامت نسبت به سایر رسول و انبیا دارن، اینها هم خودشون جزء امت نبی اکرم هستن و حضرت امامت نسبت به اونها دارن. شاید از این روایت استفاده امامت نبی اکرم هم بشه. در هر صورت این که انبیا امت نبی اکرم هن، بنابراین امتشون هم ذیل نبی اکرم تعریف میشن و عرض کنم خود اون هم تازه مشروط به این است که عارف به حق مثلا وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت باشند، که انبیاء اولوالعزم این طوری بودن دیگه، اولوالعزم بودن، جزء امت بودن. و پس این یک دسته روایات که نسبت بین انبیاء با نبی اکرم رو حتی انبیاء اولوالعزم رو توضیح میده. یه روایتی هم داریم که نسبت مطلق انبیاء رو توضیح میده، اونم مفصل روایاتش در بسائل و غیر بسائل در کافی مفصل آمده، چند تا شما تقدیم میکنم. یکیش این هست، از در کافی از محمد ابن فضیل ابن حسن علیه السلام قال ولایت علی علیه السلام مکتوبتون فی جمیع صحف الانبیاء ولن یبعث الله رسولا الا به نبوت محمد و وصیت علی. این نسبت به همه انبیاست دیگه، هم در از همه انبیا که انه این میثاق گرفته شده که از بعض روایات دیگه هم استفاده میشد، و همین که در صحف انبیا هم از اموری که در صحف نازل شده و که انهو انبیای صاحب صحیفه امت خودشون رو دعوت میکردن به او، همین امر اسم نبی اکرم درست هم است دیگه. کمان که شما الان میبینید وجود مقدس نبی اکرم، ائمه دوازدهگانه رو معرفی کردن، از امت خودشون خواستن امت اونها رو قبول بکنن، کمان که تک تک ائمه، روایت متعددی از هر یک از ائمه داریم، مثلا نسبت به امام زمان علیه السلام حضرت رو معرفی کردن، از غیبتش بحث کردن، از مأموریت‌های حضرت بحث کردن و همه امت خودشون رو دعوت کردن به پذیرش امامت حضرت بقیت الله، که انه دعوت ائمه بدون دعوت به مثلا امام زمان تمام نیست، باید توجه بدن حتی همراهان خودشون، اونایی که دور و برشون دارن با امامت حضرت زندگی میکنن، که اینا مقدمه یک امری است که داره اتفاق میفته. مثلا کار امام صادق سلام الله علیه زمینه سازیش برای اون امری که در عهد ظهور اتفاق میفته، در عصر ظهور. انبیاء گذشته هم اینطور بودن دیگه، این در امت خود ما، در امت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کاملا مشهود، ما هم باش معنوس هستیم. نسبت به انبیاء سابق گاهی به نظر میاد این چیز عجیبه، نه، اگر همه رو یک عهد ببینید، یک دستگاه هدایت ببینیم. از این روایت استفاده میشد که همه یک دستگاه هدایت بوده، انبیاء گذشته بعد میثاق نصرت انبیای بعدی رو میدادن و انبیای بعدی هم باید تصدیق میکردن انبیای قبلی. یه جریانه، یک به اصطلاح هدایت منفصل که هر پیغمبری بیاد یک برنامه‌ای داشته باشه نیست، یک جریان هدایته. این یک جریان هدایت همه انبیا به هم متصلن، با آمن رسول و ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله. اینا جدا نمیکنه بگیم یه پیغمبر ایمان بهش لازم نیست، اینا از طرح انبیا خارجش کنیم، نه، همه انبیا داخل این طرح هم و این برنامه هدایت الهی رو ما باید قبول داشته باشیم. حالا این برنامه هدایت طبیعیه، محورش وجود مقدس نبی اکرم و اوصیاشون، بعد انبیاء اولوالعزم و اوصیاشون، بعدم رسول، بعدم انبیاء. روایت بعدی هم باز مضمونش همینه، بصائر نقل کرده از کنم عن ابی سعید الخدری قال رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و سمعت یقول یا علیون سلام الله علیه ما بعث الله نبیا الا وقد دعاه الى ولایتک طائعا او کارها. باز در بصائر بله بله، اصلا در این روایت ببینید نسبت به همه ائمه نیست، در روایتی مربوط به عموم انبیاس نسبت به هست امیره، که شاید یه روایتی داشتیم ولی عمده روایاتی که عهد عمومی همه انبیا رو ذکر میکنه، حتی در عالم میثاق توضیح میده، ولایت نبی اکرم و امیرالمؤمنین، اما تفصیلش تا امام زمان در باب انبیا اول العزم مکرر آمده، نسبت به حضرت ابراهیم خلیل هست دیگه، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، که حضرت فرمودن این کلمات همون کلمات است که تلقا آدم اون ربی کلمات از کد اتمهن، یعنی اتمهن الی المهدی، که انه از ابراهیم یک ابتلا و امتحانی نسبت به یکایک ائمه علیهم السلام داشتن، که اینم توضیح میخواد یعنی چی امتحان ایشون به حضرت به ماموریت امام صادق و امامت امام صادق، که انه که چی؟ نه اون عهدو نداشتن، منافات نه منازمه ای نداره، یعنی یه عهد خاصی است که از انبیاء اولوالعزم گرفته شده نسبت به زعامت و امامت و مأموریت تک تک ائمه علیهم السلام که باید ذیل او عمل کنن. عرض کردم لذا ممکنه یه کسی مثلا میگم ظرفیت این که طرح همه ائمه رو در امت خودش دنبال کنه نداشته باشه، ولی گویا حضرت ابراهیم علی نبی نام علیه السلام برنامه ریزی که میکنن برای امت سازی ناظر به جریان هدایت یکایک ائمه هستن، برای هر کدام بعد یه سنگ بنایی بگذارن، عنایت میکنید این کار است ابراهیم دیگه، ظاهرش اینه، عهد صرفا یه عهد قلبی که نبوده که، عهد در بلذا بعد امام میشود بر اساس درسته فاتمهن نقال انی جاعلک للناس امام، حالا امام ناس میشود، پیداست امامت ناس ذیل امامت اولیاء معصوم بوده و که انه و حضرت بعد طرح امامتشون رو متناسب با همه اونها انجام میدادن، معنی عهد همینه دیگه، صرفا اخبارم نیست، بله اخبار ممکنه بگید انبیاء دیگه هم نسبت به نبی اکرم و اوصیایشون و امام زمان اخبار میکردن، شاید هیچ رسولی نبوده الا اینکه جزء مأموریتاش این بوده که مردم رو وعده بده به ظهور امام زمان، بگه آه این حرکتی که ما داریم میکنیم منتهی به یک دوران روشن و غلبه قطعیه، اما بشارت نسبت به همه انبیا غیر از اینه که یه عهدی داشته باشه، باید یک نسبت به تک تک، نسبت به همه ائمه علیهم السلام، نسبت به یکایک که اونها یه مأموریتی داشته باشه امت خودشون متناسب با مثلا برنامه امام سجاد هم باید هدایت بکنه، معنای عهد از ابراهیم خلیل ظاهرا اینه. حالا این یه روایت دیگه هم تو همین زمینه بخونیم از این بحث عبور بکنیم. در روایت بعدی باز عرض کنم در بصائر نقل میکند قال سمعت من ابي و محمد ابن سمعان یروی عن فلان عن محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان الله تبارک و تعالی اخذ میثاق النبیین علی ولایت علی و اخذ عهد النبیین به ولایت علی علیه السلام، میثاق و عهد ازشون گرفته شده در مورد ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. روایت بعدی هم باز در بصائر عرض کنم عن حذیفة ابن اسید الغفار قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما تکاملت النبوة لنبی فی الاذله، که انه نبوت انبیا در عالم اذله تکلیفش معین می شده، که حالا باید بس بشه که از عوالم دیگه چندین عالم در قبل از عالم دنیا داریم که عالم اذله است، ما تکاملت النبوة لنبی فی الاذله حتی ارزت علیه ولایتی و ولایت اهل بیتی و مسلو له فاقر رو به طاعتم و ولایته. این هم که دلالت میکنه بر اینکه نبوت انبیا مرحله کمالش با یک عهد خاصی است که در عالم ازله واقع شده. حالا پس این نبوت رو برای این عرض کردیم در مجموع که اگر ما طبقات الرسل رو بیان کنیم، غیر از اینکه انبیا سه دسته میشن، نبی، نبی مرسل و مثلا اولو العزم، حالا یک چهارمی هم در روایت اول ذکر کرده بود منبئ فی نفسه، غیر از این دستبندی شبکه و اتصال مخاصی دارن که اینا تبدیل میشن به یک جریان واحد هدایت، که این جریان واحد هدایت بر محور انبیاء العظم علیهم دارت الروحا و در کل بر محور وجود مقدس نبی اکرم. اینجور نیست که پنج پیغمبر العظم هم هر کدوم یه طرح مستقلی دارن. شاید معنای دین واحد هم همینه، ان دین عند الله الاسلام، این آیاتی روایتی که مکرر آمده که دلالت میکنه بر این که ما یک دین بیشتر نداریم. حالا من یه دونه از اون روایت، اگر صلاح روایت مفصلی هم هست در ضمن اون روایت، آیات فراوانی هم آمده خود اون روایت پر از آیاته که اگر بخواد بحث بشه باید دونه دونه اون آیات بحث بشه دیگه. ولی حالا یه دونه روایت اگر الان پیداش کنم خدمتون تقدیم میکنم که دلالت میکنه بر این که یک دین واحد بیشتر نبوده. نهایت میفرمایید و همه ادیان، البته آیات قرآن که دلالت بر این امر میکنه آیات فراوانی هستن. بله، حالا اجازه بدید، من اون مجلس اینجوری فهمدن رویه فی بعض مؤلفات اصحاب عن حسین بن حمدان تا میرسه به مفضل ابن عمر قال سألت سیدی از صادق علیه السلام، سوالی از حضرت دارن تا میرسه به اینجا. ثم یظهره الله کما وعده بهی جده صلی الله علیه و آله و سلم فی قوله عز و جل هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. قال المفضل یا مولای فما تعبیر قوله تعالی لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، تأویل این آیه، از تأویل این آیه سوال کرد. در مأموریت‌های امام زمان علیه السلام حضرت این آیه را تطبیق کردند. مفضل از تأویل آیه سوال کرد که یعنی چی یظهره علی الدین، این دینی که خدای متعال به نبی اکرم داده به وسیله امام زمان غلبه بر همه ادیان پیدا میکنه، این لیظهره یعنی چی که جزء مأموریت‌های امام زمان علیه السلام هست. قال هو قوله تعالی و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین كله لله. تعبیل آیه در یه آیه دیگه‌ای در سوره براءت ذکر شده، خدای متعال در سوره انفال ذکر شده که خدای متعال دستور میدهد به اینکه با این صاحبان پرچمداران شرک و کفر مقاتله کنید تا فتنه بساطش از عالم جمع بشه و دین به تمامه دین الهی بشه. این تعبیلشه، یعنی با اون قتال که انه مأموریت پایانیش به دوش وجود مقدس امام زمان است و با هم عمل به این آیه است که دین اسلام غلبه پیدا میکنه. غلبه غلبه ساده نیست، از ذیل این درگیری و مقاتله است که لیظهره علی الدین کله به وسیله امام زمان علیه السلام محقق میشه. فوالله یا مفضل لیرفع عن الملل و الادیان الاختلاف و یکون الدین کله واحدا کما قال جل ذکره ان الدین عند الله الاسلام. اون اسلامی که دین واحد هست محقق میشه و همه ملل متکثر ذیل این دین قرار میگیرن، ادیان و روش های مختلف. و قال الله تعالی و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و فی الاخره من الخاسرین. این همون دینه، این دین اسلام اون دینی است که در به دست امام زمان محقق میشه و گویا همه انبیا هم دینشون همین دین بوده، این دین واحد محقق میشه. مفضل به حضرت عرض کرد قلت یا سیدی و مولایی و دین الذی فی آبائه ابراهیم و نوح و موسی و عیسی و محمد صلوات الله علیهم و الاسلام، دینی که در اجداد امام زمان هم بودن همین اسلامی است که به دست امام زمان محقق می شود. قال انبیا مفضل هو الاسلام لا غیر. قلت یا مولای اتجده فی کتاب الله، در قرآن هم شاهد بر این است که دین همه انبیا اسلام بوده؟ حضرت فرمودند من اوله الی آخره، از اول تا آخر قرآن همش دلالت بر کنه قرآن، همون دینی که همه انبیا آوردن داره معرفی میکنه، چیزی غیر از اون دین نیست. همون دین انبیاس به نحوت اتم داره بیان میشه. و من وازل آیه و هو قوله تعالی ان الدین عند الله الاسلام که 19 آل عمران به قوله تعالی ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین 8:78 که پیداست دین حضرت ابراهیم هم همین اسلامه. و من هو قوله تعالی فی قصه ابراهیم و اسماعیل که وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امه مسلمه لک که در ذیل همون داستان امامت و بنای کعبه و آیات آیه 128 سوره مبارکه بقره است که حضرت ابراهیم و اسماعیل وقتی به ازیرف و ابراهیم القواعد من و اسماعیل ربنا تقبل منا بعد وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امه مسلمه لک که خودشون هم مسلم بودن امتشون هم امت مسلم. و همچنین در حضرت فرمودن که و قوله تعالی این آیه شریفه در قصه فرعون و انا من داستان حضرت موسی و انا من المسلمین در قصه سلیمان و بلقیس قبل ان یعتونی مسلمین حالا این آیات هر کدومش عرض کردم جداگانه بعد مورد دقت قرار بگیره، فقط من روایت رو تا آخر میخونم. و قولها اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین به قسمش اسلام بوده دیگه، حقیقت دین اسلامی که از آیه استفاده میشه تسلیم وجه لله، اون دین حقیقی اینه که انسان وجه وجودش تسلیم نسبت به خدای متعال بشه. همه هم به این دین دعوت میکردن. حالا این دین که یک طرحه، محورش نبی اکرمه، خود این رو هم اگر ما درست دقت کنیم که او یک امر به هم پیوسته است. اینطور نیست که هر کسی اسلامش جدای از اسلام دیگرانه. نبی اکرم اسلام آوردن، اسلام انبیاء اولوالعزم ذیل اسلام نبی اکرم، یعنی پرتوی از این اسلام، و اسلام رسول همینطور، اسلام انبیاء، اسلام امتها همه پرتوی از اسلام نبی اکرم دیگه. یک دین هست، این یک دین هم به نبی اکرم عطا شده و این دین بعد به واسطه حضرت به انبیاء عطا شده، بعد به واسطه انبیاء به اممشون عطا شده. بنابراین اونها هم دینشون دین اسلام بوده. اسلام تو مسئول ایمان الله رب العالمین و قول عیسی علیه السلام من انصاری الحواریین الله، من انصاری الله، قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله و اشهد بأننا مسلمون. و قوله از دوجل و لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرهن. و قوله فی قصة لوط فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. و قوله قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا الى قوله لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون بقره 136 آیه طولانیه. و قوله تعالی ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت تا و نحن له مسلمون. بنابراین آیاتی که حضرت بیان کردن از کلام حضرتون از اول تا آخر قرآن دلالت فراوانی است بر اینکه دینی که انبیا می آوردن یک دینه، نه اینکه اونها یه دین می آوردن پیغمبر بعدی می آمده دین دیگری می آورده، یک دین بوده، هر پیامبری می آمده متناسب با درجهش همون رو تحمل می کرده و همون رو هم محقق می کرده در امت خودش به اندازه‌ای که اون حقیقت اسلام در وجود خودش محقق بود، به همون اندازه هم رسول میشد، نبی میشد، به همون اندازه هم امت خودش رو میتوانست به وادی اسلام دعوت کنه. بنابراین بر این اساس اگه بخوایم نگاه کنیم، محور اسلام از کرم نبی اکرمه. کما اینکه در مثلا حدیث عقل و جهل خاطر مبارکتون هست، تلقی آدم اول اینه که به هر کسی خدای متعال صفات حمیده میده مستقل از مثلا محور، در حالی که اینجوری نیست. از اون حدیث استفاده میشه که صفات حمیده رو 75 لشکر رو خدای متعال برای نبی اکرم آفریده. بعد از این که حضرت طاعت فرمودن اقبل و اقبل ادبر فادبر، خدا متعال اکرام کرد ایشون و جنود برای ایشون آفرید، ایمان و خیر و عرض کنم تقوا و زهد و توکل و یقین و امثال اینا جنود حضرتن که با او عبادت میکنه و عبادت رو بس میده. دیگران اگر مؤمن شدن به اندازه‌ای که تولی پیدا میکنن و تبری از ابلیس و ولات جور پیدا میکنن، منقا شدن، اون وقت صفات نبی اکرم درشون ظهور پیدا میکنه که انه یه خورشید اشعش میاد در وجود همه مؤمنین جاری میشه. اسلام هم همین طوری است. حقیقت اسلام دینی است که خدای متعال به نبی اکرم عطا کرده، مسلم حمید حقیقی و کامل حضرت هم و با دین اسلام حضرت هدایت شدن، بعد با این دین اسلام امتها هدایت میشن، انبیا هدایت میشن، امم هدایت میشن. حالا بعضی روایات خاطر مبارکتون هست تعبیر اینه، فرمود که نحن نأخذ شیعتنا یأخذون به حجتنا و نحن نأخذ به حجت نبینا و نبینا یأخذ به حجت الله. بعد که سوال کردن حجت چی، حضرت فرمود یعنی دین. یعنی که انه رشته دین اینجوریست، ما دین رو از امام میگیریم، امام دین رو از نبی اکرم. حالا تو قرص نزول دارم در یه مقامی ممکنه اهل بیت و نبی اکرم یه مقام دارن، اون اصلا از محل بحث ما خارج اینجا، ولی در این عالم حضرت فرمودن اینجوریه، شیعیان ما دین رو از ما میگیرن، ما یأخذ من نبینا، نأخذ من نبینا و من نبینا یأخذ منو، یأخذ به حجت الله. یعنی جریان نزول دین یک حقیقت بیشتر نیست، این حقیقت اینجوری تنزل پیدا میکنه. از این روایت، حالا این آیات هم عرض کردم هر کدومش جای بحث داره، که اون اسلامی که مثلا در قصه سلیمانه ممکنه با اسلامی که در قصه حضرت عرض کنم عیسی هست یه مقدار متفاوت باشه به لحاظ درجات، ولی یک اسلام دیگه، یک حقیقته، یک دینه. انبیا حامل اون دین بودن، همین دین رو هم بسط میدادن در امت خودشون. حالا اون وقت شرایع متفاوت بوده، لذا عرض کردیم انبیای اولوالعزم از شریعت رسول قبل عبور میکردن ولی از دین عبور نمیکردن، عزیمت بر شریعت داشتن، لذا عرض میکردن برای تحقق دین یه راه‌های نرفته رو انبیای اولوالعزم میرفتن، یه مسیرهای نرفته رو پیش امت خودشون و امم بعدی باز میکردن انبیای اولوالعزم که پیغمبر قبلی باز نکرده بود. شرایع شرایع جدیدی بوده که در روایت اولوالعزم هم خوندیم عزیمت بر از شریعت رسول قبل دارن. این همین دین یک دینه، شرایع و مجاری تحقق اون دین و مثلا حالا بگید سنن تحقق اون دین متفاوت بوده. خب البته باز به دقت بخواییم بحث کنیم شریعت غیر سنت ها اصطلاحات نباید خلط کرد، واضحه دیگه. این از حضرت فرمودن دین دین اسلامه و همه هم به اسلام دعوت میکردن، وقت اینجوری هم هست که محور هدایت نبی اکرمن. اصلا همین پس دین دین واحد درسته، اون دینم بر محور نبی اکرم در عالم بسط پیدا میکنه، همینطور است یا نیست؟ حالا این اسلام دیگه، انبیاء قبلی هم دعوت به غیر اسلام دعوت نمی‌کنه. شما اگر اسلام رو مجموع شرایع نبی اکرم بگیرید این حتما قبلا نبوده، بسیاری شرایعی که با حضرت نازل شده این خیلی واضحه، اما همون اسلامی که نبی اکرم ابلاغ میکنن اونم ابلاغ میکردن، اونتا به اندازه ظرف خودشون، به اندازه ظرف اون پیامبر امتش میتونستن هدایت بشن دیگه. این پیامبرم به اندازه‌ای که حقیقت توحید و ولایت نبی اکرم رو تحمل کرده به همون اندازه اون هدایت درش نازل میشه دیگه. این که تحمل ولایت شرط رسالته، قبلا روایت سخوندیم امرنا صعب مستصعب، حضرت فرمود که همه مؤمنین تحمل نمی‌کنن، مؤمن ممتحن، همه انبیا تحمل نمی‌کنن، نبی مرسل حضرت فرمودین. بنابراین به اندازه‌ای که تحمل می‌کند مأموریت پیدا می‌کنه دیگه، معنای عهد با خدا امضا به اندازه که عهد توحید می‌بندد، یعنی به اندازه که حقیقت توحید رو می‌پذیره، به اندازه که حقیقت توحید در وجود او محقق میشه به همون اندازه میتونه توحید رو نسب بده، نسب بده، بس بده. و چون حقیقت توحید به نبی اکرم عطا شده به نحو کامل، ما بقی هم از نبی اکرم اخذ میکنن و اون به اندازه که از نبی اکرم اخذ میکنن مأموریت پیدا میکنن. روایاتی هم که دلالت میکنه در عالم ارواح مبعوث به انبیا بودن این همین دیگه، یعنی به اندازه‌ای که انبیا تحت تعلیم حضرت قرار گرفتن و اون حقیقت بهشون اعطا شده به همون اندازه هم حق رسالت یا حق نبوت دارن، به همون اندازه حق هدایت دارن. این که در روایات میگه تا مأموریت الهی نیاد حق پیدا نمیشه برای دست بردن تو این امور، یعنی همین دیگه، در به نبی اکرم حق هدایت کلو دادن و حق دستگیری شفاعت. بقیه انبیا هم به اندازه عهدی که با نبی اکرم دارن که همون عهد با خدای متعاله، ولایتنا ولایت الله التي لم يبعث نبيا قط الا بها، چیزی در از اون نیست، دست کافی شریف این حدیث دیگه، به اون اندازه ما بقیه هم مأموریت پیدا میکردن. این طبقات الانبیا فکر میکنم به این اندازه فعلا بس باشه. فقط یه نکته رو نمیدونم عرض بکنم راجع به خود شخص نبی اکرم که در نحوه تلقی وحی که تکمیل این روایت باشه، که مثلا انبیا تلقیشون مثلا در نوم بوده، رسول در بیداری، یا انبیا با صوت بوده، رسول با مشاهده، که حالا این حد از بیان برای نحوه تلقی وحی در قرآن و روایات بحثای پردامنه‌ای وجود داره. برای نحوه تلقی وحی نسبت به خود وجود شخص وجود مقدس نبی اکرم و انبیای دیگه بحثای پردامنه‌ای داریم دیگه. مثل داستان حضرت موسی کلیم که منبر حجوب بود اولین وحیش، یا داستان‌های دیگه‌ای که از نسبت به خود حضرت هم ما کانال بشنن این آیات دعای آخر سوره مبارکه شورا بحث پردامنه و جدی داره. مفسرین هم این آیه رو خیلی ازش بحث کردن دیگه. ما کانال بشرن ان یکلمه الله، اگر کسی بشر شد، حالا قبل از مقام ساحت بشری که ساحت بشری پیدا کنه یه داستان دیگری است. ما کانال بشرن ان یکلمه الله الا وحیا او من برای حجاب او یرسل رسولا فیوهی الیه به اذنه. درسته که خدای متعال میفهمد با بشر وقتی خدای متعال تکلم میکنه یکی از این سه شکله، یا وحیه یا حجابی در کار است، از طریق حجاب با او تکلم میکنه. مثل داستان است موسی کلیم. وحیم بعضی گفتن مثلا تکلم با مادر حضرت موسی، ولی نه معلوم نیست این باشه. حالا این هست یا ملک وحی میاد دیگه، رسول میاد و او کلام الهی رو القا میکنه. در واقع به واسطه ملک وحی خدای متعال با شخص صحبت میکنه. در پیداست من برای حجاب غیر از ملک وحیه، اونجا حجابی است مثل اینکه با حضرت موسی کلیم من برای شجره صحبت شد. حالا باطنش هرچه بود ولی من برای شجره بود. با انبیا به یه مقامی که میرسن از رسول وحی میاد. مفسرین بعضی خواستن بگن این سه مرتبه است. مرتبه نازل همون وحی اوله که مثل مادر حضرت موسی هم داشتن. مرحله دوم تکلیم کمال پیدا میکنه، خدای متعال کلام خودشو من برای شجره با موسی کلیم در میان میذاره. این بالاتر از تکلمی است که با مادر حضرت موسی شده و اوحینا الی ام موسی. سومیش هم که وحی است که جبرئیل میاد، که این مال از کنم مقام کمال نبوته که رسول هستند که در بیداری، که در روایت داره مثلا 313 تا رسول ما داشتیم در بین انبیا، در مقام بیداری ملک وحی رو میبینن و بعد وحی رو از او تلقی میکنن. بعضی اینجور معنا کردم. یه احتمال دیگه هم در این آیه هست که وحی مقصود وحی عمومی که به مادر حضرت موسی هم شده نباشه. شاید مثلا مقصود از وحی یه قسم رفیع تر باشه. خدای متعال تکلم که میکند با بشر، گاهی از جنس فرشته وحی که میاد، ملک وحی میاد، گاهی من ورای حجابه، گاهی هم نه حجاب نه ملکی در کاره. خدای متعال بدون حجاب و واسطه ملک تکلم میکنه، که اگر اینجوری بشه وحی اعظم از اون دوتا میشه دیگه. که یک قسم از تلقی نبی اکرم حتما اینجوری بوده که در روایات متعددی آمده که به حضرت عرض کردین که میگید حضرت گاهی اوقات در حالت وحی حالت سنگینی بهشون دست میداد، حالا تعبیر غشیه داره، ثبات داره. این حالاتی که به حضرت دست میداد یا داره حضرت گاهی مثلا وقتی بهشون وحی میشد اونقدر سنگینی برشون عارض میشد که این حیوانی که مرکبشون شکمش به زمین میرسید. یعنی انعرض میفرمایید این در چه حالی بوده؟ حضرت میگن اونجایی که جبرئیل در بین نبوده، اونجایی که تکلم بدون واسطه بوده، حالا یه لقایی هرچه که بوده اتفاق میفتاده و تلقی میشده. ممکنه این وحی ناظر به او باشه. اگر ناظر به او باشه دیگه اعظم از قسم دوم و سوم میشه دیگه. ناظر به مثلا نوع وحیی که به مثلا مادر حضرت موسی شده یا به حضرت مریم میشده ناظر به او نیست. و شاید شاهدش هم آیه بعده، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا مومن ورا حجاب او یرسل رسول و کذالک اوحینا. اینجوری ما به شما وحی کردیم، کلمه روح به شما وحی شد، یعنی با شما تکلم کردیم، تکلمم از جنس وحی بود. خب اون کلمه‌ای که القا شد چی بود؟ روحا من امرنا ما کنت تدریم الکتاب، ولی که اون حقیقت روح به حضرت عطا شد با این تکلم. ما کنت تدریم الکتاب ولی ایمان، ولیکن جعلنا، همون حقیقت روح هست که تمام حقیقت کتاب و ایمان در روح به حضرت عطا شده. ولیکن جعلنا نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا، اون حقیقت نور هدایتی که تمام عباد با او هدایت میشن به نبی اکرم یک جا عطا شده، که بعد حضرت فرمود بعد نبی اکرم این روح به ما منتقل شد. عنایت کردیم. بنابراین وحی خود حضرت هم در انواع تلقی وحی الهی بحثای پردامنه است دیگه، یکسان نبوده. انبیای دیگه هم همینطور بودن. موسی کلیم یه قسم وحیش من برای حجاب دیگه. اولین مخاطبه خدای متعال با ایشون تکلمشون در کوه طور و از منبرهای شجر است. ولی وحیای بعدی چرا ملک وحی می آمده، جبرئیل می آمده، یه قسمش مثلا از همون شاید نوم بوده، رؤیا بوده، امثال اینا. و حالا در باب نبی اکرم عرض کردم اونی که مهمه این در باب بقیه انبیا نمیدونم بوده یا نه که تکلم بدون واسطه وساطت رسول که خدای متعال ناجب نبی اکرم فرمود کذالک. ما با بشر وقتی صحبت میکنیم یکی از این سهالته کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، که شاید این ناظر به اون قسم اوله، ما روح رو به شما وحی کردیم، تکلم کردیم به صورت وحی و کلمه روح رو و تمام حقیقت ایمان و کتاب در روح شما عطا شد، تمام نور هدایتی که امم با او هدایت میشن، هر که رو خدای متعال خواهد هدایت کنه و هدایت میکنه، در این روح به حضرت عطا شده، چه همون هست که نور میشود، خدای متعال او رو در قالب نوری جعل میکنه تا دیگران باش هدایت میشن، یعنی مرتبه روح غیر از مرتبه نوره. اوحینا الیک روحا من امرنا جعلناه نورا، این به صورت نور جعل شده که نهدی بهی من نشاء من عبادنا، که هدایت با همین کلمه روحی است که بعد در قالب عرض کنم نور جعل شده است، جعلناه نورا، که حالا اینو باید بحث کرده که روایاتی هم زیلش داریم. بنابراین نت بکنید من اگر سلام میدونید یه روایت در این زمینه وقتمون هم تقریبا گذشته بخونم. حالا روایات وحی حضرت روایات متعددی هم هستن و حالا نمیدونم از آن نزدیک شدیم ان شاءالله جلسه بعد صلوات بفرستیم.